أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحثمون در باره تعقب عام به ضمیری بود که یرجع الى بعض افراده اجمالا دو قول گفته شد قول اول از مرحوم آخوند به نقلی و به تفسیری به عبارت اخرى که ایشون گفتن به اصالت العموم تمسک میکنیم و اون مرجع ضمیر رو بر عموم خودش باقی میداریم قول دوم از آقای خویی که میفهمیدن اصل عدم استخدامه و اون عام بر عموم خودش باقی نخواهد بود که انه او تخصیص خواهد خورد معنای حرف آقای خویی این میشه که انه او عام تخصیص میخوره این فرمایش ایشون مقابل فرمایش آقای خویی دو تا جواب بود جواب اول رو قبلا خوبش بهش اشاره کردیم جواب اول که قبلا بهش اشاره کردیم این بود گفتیم این اصالت عدم استخدامی که شما فرمودید اصلا مجرا نداره به دید عرف به دید ما مجرا نداره چون ما میگیم اصل عدم استخدام از اصول لفظیه است عند شک فی المراد جاری میشن اصول لفظیه نه برای تبیین کیفیت اصطلاح این استعمال برای بیان کیفیت استعمال ما اصل اینجا جاری نمی کنیم این برای تبیین اصطلاح جاییه که ما شک در مراد داشته باشیم اینجا مراد مشخصه میدونیم از عام از اون ضمیر همون حس خاصه اراده شده ما حس خاصه میدونیم ازش اراده شده بعضی از افراد عام اراده شده پس شک در مراد نداریم که بخوایم در موردش اصل عدم استخدام جاری کنیم فقط اصل عدم استخدام اینجا به درد این میخوره که ما ببینیم در اون عام ما چی اراده شده اصل عدم استخدام شما نسبت به ضمیر دارید جاری میکنید اصل عدم استخدام رو در ضمیر دارید جاری میکنید وقتی که از عدم استخدام تو ضمیر جاری میشه در ضمیر شک در مرادی نیست این جوابی که به ایشون گفتیم یعنی کلن گفتیم مجرای اصول لفظی یه شک در مراده در ضمیر که شما میخواد اصل عدم استخدام رو جاری کنید شک در مراد نداریم لعل لقائلن که به دفاع از آقای خویی حرفی بزنه که ما تو جزوه ننوشتیم این روش یه تأمل کنید ببینید این حرف جا داره یا نه لقائلن ای یقول که اینجا مورد شک در مراد تقریر دیگه ای بر بکنید شما تا اینجا برگرد به شک در مراد مجرا داره ساعت عدم استخدام چرا میگید نجرا نداره شما دارید مراد از عام رو اینجا تبیین میکنید وقتی که قائل شدیم به اصل عدم استخدام مراد عام داره تبیین میشه ما درش مراد عام شک داریم نمیدونیم که محفوظ به قرینه است یعنی محفوظ به یک محتمل و قرینه است نمیدونیم اون قرینه شده برای اینکه از این عام بعضی از افرادش اراده بشه یا اینکه از این عام جمعی افرادش اراده میشه پس به هر حال ما شک در مراد داریم که اصل عدم استخدام رو جاری میکنیم الانم مورد ما شک در مراده لعل این ایراد بشه و دوباره مثل مرحوم آخوند به این ایرادی که یعنی دفاع خویی از نظریه خودش جواب بده حالا ما این ایراد و جواب رو نیاوردیم شما خود هم رو ایراد فکر کنید ایراد خوبی میتونه بوده باشه ظاهرش اینه که اصل عدم است میدونید اصلا مسئله استخدام یکی از محسنات بدیع بوده در علم معانی بیان ذکر میشده منحصرا هم موردش این نبوده بلکه اصلا مورد معروفش این بوده مثلا گاهی وقتا میدیدید یک کلمه رو میآوردن دو تا معنا داشته این گفتن استخدام کردش کلمه دو تا معنا داشته یه ضمیر برمیگشته به این به اعتبار یه معناش یه ضمیر دیگه برمیگشته به همین کلمه به اعتبار معنای دیگه‌اش اینا هم گفتن استخدام یعنی هر کدوم یکی از معانی این لفظ استخدام می‌کردن به خدمت می‌گرفتن یه لفظ بوده مثلا دو تا معنا داشته مثلا گفتن العینین یه جا برمیگشته ضمیر به کلمه العین مثلا فرض کنید حالا العین ضمیر برمیگشته شما فهمیدید اینجا ضمیر ازش اراده معنای طلا و اینجور چیزا شده مثلا میگفته که و اون رو من میفروشم و مثلا چنین میکنم و چنین میکنم. بعد دوباره دیدی تو ادامه شعر دوباره یه ضمیر برمیگشت به همین کلمه العین، بعد میگفتش که مثلا چنان جاری میشه که و او چنان جاری میشه که کندهو رودخانه یه در کوهساران، مثلا از یه حرفا. این عین دو جور ضمیر بهش برگشته، توی یه مصرع به یه معنا، توی یه مصرع دیگه‌ای به یه معنای دیگه‌ای. یعنی می‌بینی تو سه تا بیت، بیت اول مرجع ضمیر رو داره، بیت دوم و بیت سوم هر کدوم می‌بینید برمیگرده، ضمیر مشتمل بر ضمیری هست که برمیگرده به اون، مثلا فرض کنید کلمه‌ای که در بیت اول به یک معنای خاصی. ببینید هر کدومشون یه معنایی به استخدام می‌گرفتن. اصل قضیه استخدام مصادیق مختلف داشته، یکی از مصادیقش به عنوان محسنات و شاهکارهای ادبی این بوده. حالا اینجا هم شما میبینید اینم یک نوع استخدامه، مرجع ضمیر اومده. حالا جز محسنات ادبی دیگه اینجوری نیست، از اون محسنات ادبی که تو از بحث استخدام تو مانو بایان گفتن نیست، ضمیری اومده برمیگرده به آن به بعضی از افرادش. یعنی اگر یه کسی نیاد بگید از مقبهات ادبیه، بعید میدونم به این خصوص کسی بگید که از محسنات ادبیه. یا خیلی چه نوع مثلا چرا اینجوری ممکنه کسی ایراد بگیره؟ البته شاید تو بعضی از جاهای لطائفی داشته باشه، یعنی این هم که میگید مقبهات ادبیه، گاهی وقتی یک لطائفی داره، یعنی اشاره به یک نکته هایی توش داره، یه لطفایی هم داره. این نیست که فکر کنید بگید آخه اینجا دیگه چه محسنات ادبی داره، آقا قشنگ مثل خود آب می آوردی. نه، گاهی وقتی یک نکته های ظرافت هایی داره، یعنی یک قرائنی هستش که شارع داره اشاره میکنه که این خودت میفهمی من دارم چی میگم. این خودش باز یه لطائف گاهی داره.
جای سوال باز میشه، این آیه بیشتر دقت میشه، رفت و
برگست یادتن
میشه، به
محصول رجوع
میشه.
حالا غیر از
اون بله.
اینا هم هست، اما باز غیر از این شاید به تو خود کلامم مورد تا مورد فرق میکنه. تو کلامم یک لطافتی هست که اینجور تعبیر آوردن، یعنی خود کلمات هم گاهی وقتی یک لطافت های خاصی توش هست، یعنی قرائنی هست که توش به این صورت آوردن. پس بنابراین این استخدامی که در اینجا وارد شده، حالا ما الان اینو داریم صحبت میکنیم، از اون استخداما نیستش که دوتا معنا باشه که استعمال لفظ در دو معنا بشه که به اعتبار دوتا ضمیر. این از نوع دیگه ای از استخدامه که به یک قرینه شما دارید چیکار میکنید، ضمیر رو نسبت به بعضی از افراد استفاده میکنید. حالا ما در اینجا تو این مورد دو تا فرض اینه که دو تا حکم داریم و دو تا جمله داریم. این اصل عدم استخدام رو نسبت به اون جمله اول داریم به کار بریم، نسبت به جمله دوم. ما الان درسته که شما وقتی بحث رو میکشونید تو جمله اول میگید که ما نسبت به عموم، نسبت به بقایش بر عموم شک داریم، اینو بحث رو میکشونید تو اونجا استاد عموم داشتیم در جواب شک. اما بحث اینه که اصل عدم استخدام نسبت به جمله اول جاری میشه یا نسبت به اون ضمیر، نسبت به ضمیر جاری میشه. اصل عدم استخدام یک اصل لفظیه که نسبت به اون جمله اولا داره جاری میشه، نه نسبت به جمله ثانیه. و ما مرادمون از جمله اولا مشخصه. لعل باز دوباره کسی دفاع بکنه یه انقلت دیگه ای به یا اصل عدم استخدام رابطه بین دو طرفه، مالی یه جمله نیست. این باز حرف قشنگ، اینم باز دوباره یه دفاعی از آی خویی. چرا؟ چون فرض اینه که مسئله استخدام دو طرف داره، یک طرفش تو یک جمله است، تو محسنات بدیهی هم همینجور بوده، مثلا تو بیت سوم ضمیر برمیگشته به بیت اول، اما به اعتبار یک معنای دیگه، یعنی ضمیر یک معنای دیگه از معانی عین رو در بیت اول استخدام میکرده. پس اصل عدم استخدام یک اصل لفظی که گاهی بر خارج از یک جمله بین دو تا جمله جاری میشه. این حرف اگر بزنن، این حرف خیلی قوی تر، این حرف هم خیلی قویه، یعنی مقابل این دفاع که آقا این مال یه جمله بود، این حرف خیلی قوی. اصلا عدم استخدام مال یه جمله نیست، مال دو تا جمله است. وقتی مال دو تا جمله بود، اندشک که در مراد در چنین جایی ما میگیم اصلا عدم استخدام جاری میشه. پس مجرا داره، مجرا شک که در مراده، ما هم شک که در مراد داریم و این تقریر میان جاری میکنن. مجرای اصل لفظی شک در مراد، اینجا در شک در مراد این اصل عدم استخدام جاری میشه. این حرف روش فکر کنید، یعنی اصل عدم استخدام رو میتونه تقریر بکنه به نحوی که این اصل عدم استخدام مال دو تا جنس، شکی در مراد، در مسئله شکی در مراد داره جایی میشه. شاید در جواب این اشکال دوم که اینجا هم شک در مراده و اصل عدم استخدام در بیش از یک جمله جاری میشه جوابی داده بشه.
منشأ شک چی میتونه؟
ببینید، شاید این جواب داده بشه که اون جواب دوم هم لعل ناظر به این قضیه است، در اونجا بیان اینطور بیان کنن، بگن که ما یه وقتی که فی نفسه در یک به اصطلاح امری شک داریم، در یک معنای شک داریم، ما مثلا در مسئله معنای عموم شک داریم، اصالت العموم ناظر به این مسئله است، دلالت بر عموم میکنه. یه وقتی که ما در معنای حقیقی یا مجازی یک چیزی شک داریم، اصالت الحقیقه میاد ناظر به خصوص این مسئله است، به خصوص این مسئله است ناظره و میاد در اینجا جاری میشه و شک در مراد رو مشخص میکنه. یه وقتی که ما میریم یک اصلی رو از یه جای دیگه میاریم، لازمه این که بگیم این ضمیر، لازمه این که بگیم، این خیلی جواب دقت کنید، لازمه این که بگیم ضمیر تطابق با مرجعش داشته اینه که این مرجعش چی باشه؟ مخصص باشه، خاص باشه، اون کل متعلقات نبوده باشن، درسته؟ لازمش اینه، خودش ناظر به این نیست ابتداعا، لازمه تطابق، چون اصل عدم استقباب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این ضمیر با مرجع تطابق داره، لازمه این مسئله تطابقه، درسته؟ یا میتونه اصل سببی و مسببی و ما اینجا گفتیم اصل سببی داریم، اینجا گفتیم اصل مسببی داریم. مثلا فرض کنید که توی پله یکی تو پله مقدم بود، یکی تو پله مؤخر بود، اونی که تو پله مقدم بود میومد جاری میشد موضوع برای اصلی که تو پله متأخر بود دیگه باقی نمیگذاشت. یادتونه این مسئله رو؟ اصلی میومد جاری میشد توی مسئله ای، وقتی میگفتیم این مقدمه، مثلا اصل موضوعی بر اصل حکمی همیشه مقدم بود، یادتونه؟ چرا؟ چون اصل موضوعی میومد موضوع تنقیل میکرد دیگه، حکم چیه دیگه، اصل حکم ما جاری نمیکردیم، مثلا به این استصحاب موضوعی و حکمی ما شک داشتیم، استصحاب حکمی جاری کنیم یا استصحاب موضوعی؟ استصحاب موضوعی میومد موضوع تنقیل میکرد دست شما میداد دیگه شک برطرف میشد، دیگه نوبت به این نمیرسید که ما استصحاب حکمی میخوایم جاری کنیم، درسته یا نه؟ گفتیم استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی چیه؟ مقدمه. حالا مثلا گفتن حاکمه، گفتن وارده، بعض وقتا مثلا از باب ورود میشد موضوع رو از بین میبرد، اینجا اصالت العموم موضوع شک در مراد و برای اصل عدم استخدام از بین میبره، مقدمه. ببینید مخصوص خود اون المتلقاته، در حالی که اصل عدم استخدام یه رابطه ایست بین این ضمیر و مرجع ضمیر، درسته یا نه؟ ناظر به خصوص اون طرف، یه طرف که نیستش که، ناظر به خصوص معنای العلماء نیست، ناظر به مسئله اینه که حالا بعد از العلماء یا بعد از المتلقات یه ضمیر اومده، ما میگیم اصل اینه که این ضمیر تطابق با مرجعش داشته باشه، درسته، ربط داره بین این ضمیر و اون مرجع ضمیر، اما بعد اگر واقعا این اصل عدم استخدام جاری بشه، لازمش اینه، لازمی اصل عدم استخدام اینه که اون المتلقات تخصیص بخوره به المتلقات به طلاق رجعی، لازمش هم اینه، اما ناظر ابتداعاً به چی؟ به اون مسئله ضمیر و تطابقش با مرجع ضمیر. ما در رتبه مقدم اصل ساعت العمومو که نسبت به المتلقات جاری کردیم در جمله اول، که هم تقدم داره در مسئله جمله سنجی، در مسئله جمل اون جمله اوله، مثل اصل موضوعی حکمی که موضوع مقدمه بر حکمی، این تقدم بر او داره، یعنی مرجع ضمیر تقدم رتبی داره بر ضمیری که بهش برمیگرده، هم از این جهت تقدم داره، هم از این جهت خود اصل هم تقدم داره، اون ساعت اون ناظر به خود معنای این المتلقات، این اصل عدم استخدام ناظر به معنا نیست، ناظر به تطابق بین ضمیر و مرجعه، پس بنابراین از دو جهت تقدم داره. وقتی او جاری شد شک در مراد از بین میبره، شما که اومدید سراغ اصل عدم استخدام شک در مراد ندارید. این خیلی تقریری که برای آقای خویی کردم تقریر طبیعی بود، یعنی انصافا آقای خویی از اون تقریر میشد استفاده کنه که بیا اینجا هم شک در مراد. میتونید حالا تو جزوه بگم شما فوق‌العاده این تعبیر تعبیر خوبی، این دفاع قوی از آقای خویی، اما در این حال این جوابم جواب بسیار قویه به این فرمایش.
به نظر
میرسی
ظهور درست میکنه،
درسته؟ اساطون عموم ظهور در عموم رو میگه حجت است.
بله. ظهور درست میکنه، اما یکی مراد جدی رو هنوز برای ما مشکوکه.
بله.
اون اصالت عدم استخدام.
بله.
اینجا برای ما مراد جدی تبیین میکنه،
درست،
یعنی احتمال داره از جهت اهمیت فقط صرف مراد استعمالی برای ما درست میکنه اصالت ظهور، این مراد جدی درست میکنه.
یعنی اصالت العموم،
اصالت العموم
اینجا دیگه اینجا
درست میکنه، میفرماید که این لفظ
ما تو مورد
عامش استعمال شده، اصالت العموم همین درست میکنه دیگه، چون از شعب اصالت ظهور، یعنی این لفظ ظهور در عامش داره.
بناء عقلا عمل بر ظهوره،
اگر قلب محفوظ باید متصل بشه، اما این عدم اصل عدم استخدام این برای ما داره مراد جدی تبیین میشه.
نه این مراد جدی اینه، نه داره فقط تطابق میگه. ببینید حرف اولیشون، حرف اولی اصالت العموم صحبت از ظهوره که عقلا به این ظهور عمل میکنن، اصالت عدم استخدام اینه که این زمین باید به مرجعش تطابق داشته باشه. اصلا مسئله اولیش مسئله مراد نیست، تفسیر نیست، تطابق. در همین میگیم اصل سببی و مسببی میشه. پس یه انقلاب قبل اون فتح السلام زالک یولا از علی صفحه 367 اونجا بنویسید انقلاب ان اصالت عدم الاستخدام ایزن تجری هنا لشک فل مراد من مرجع الزمیر لأن اصالت عدم الاستخدام لا تجری بالنسبه الى الجمله الثانیه المشتمله على الزمير بل تجري بالنسبة إلى الجملتين أي الجملة الأولى المشتملة على ملجأ الزمير والجملة الثانية المشتملة على نفس الزمير فإن إصالة عدم الاستخدام بلسانه ناظرة إلى تطابق الزمير ومرجعه و لازم و ذالک هون تکونه مبینتن لمعنا مرجع الزمیر و رافعتن لشک فی المراد منه. این انقلت قلتو ان هنا اصلان احدهما سببی و الاخرى مسببی فان اصالت العموم ناظرتون الى خصوص مرجع الزمیر المذکور فی الجملت الاولا فهیه متقدمتون علا اصالت عدم الاستخدام به وجهین. الوجه الاول ان الجمله الاولى تتقدم على الثانيه في الترتيب. الوجه الثاني ان اصاله العموم ناظره الى تفسير المعنى عند الشك في المراد، ولكن إصالة عدم الاستخدام ليست ناظرة الى المعنى ابتداء، بل هي ناظرة الى تطابق الضمير و مرجعه، و لازم ذلك هو تبیین المعنى المراد من مرجع الضمیر، و حين اذن اذا جرت اصالة العموم ينتفي الشك في المعنى المراد من مرجع الضمير، فلا يبقى شكا بالنسبة إلى المعنى المراد، وحينئذٍ ينتفي موضوع جريان إصالة الاستخدام، لأن موضوع الأصل اللفظي الشك في المراد، فلا مجرى لإصالة عدم الاستخدام بعد جلیان اصالت العموم. این به نظرم یه اشکال و جواب خیلی قویه نسبت به فرمایش های خویی، یعنی اون اشکال بسیار قویه که حرف های خویی رو خیلی قوی میتونه به کرسی بشونه و در دفاع خیلی خوبی میتونه بوده باشه و واقعا هم حرف خوبی هم هست. یعنی اصالت عدم استخدام اگر ما در نظر بگیریم ناظره به معنا، اگر ما بخوایم در نظر بگیریم شک که در مراد از مرجع ضمیرم ور میداره دیگه، ولی کن اصل سببی و مسببی درست میکنیم، با این اصل سببی و مسببی دیگه ناظر نمیتونه باشه. پس علی‌الظاهر حرف آقای خویی با تمام عظمت و احترامی که آقای خویی دارن توی اینجا مورد قبول نیست و غالب تخصیص نمیشیم. یعنی این خلاصه و چکیده حرف بود منتها با این بیان جدید. شما بین دو تا مسلک گیر بودیم، حرف اصالت العموم رو بگیریم یا حرف اصالت الاستخدام. قول اول تو ضمن کلام آقای آخوند بعد به تفسیر اولش بیان شده بود، متعال خویی که از اعلام این اوان هستن و اعلام الان شاگردایشونن اینجوری اومدن مطرح کردن و قضیه رو با تقدیم اصالت عدم استخدام پیش بردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اصل عدم استخدام جاری بشه و اصالت العموم اصلا جاری نشه به نظر آقای خویی. ما با این بیان گفتیم با جریان اصالت العموم جایی برای اصالت عدم استخدام نمیمونه. پس بنابراین دیگه با این اشکال و جوابی که کردیم، با این تقریر جدیدی که الان خدمتون عرض کردم، دیگه با نوبتی هم برای قول سوم به نظر نیست. قول سومی بود که هر دوتای اینها تعلیقی هن. قول سوم اینه که اصل عدم استخدام و اصل عموم هر دو تعلیقی هن، نه تنجیزی، و وقتی که محفوف به قرینه برخلاف بوده باشن جاری نمیشن، این دوتا است، هر دو با هم الان تعارض میکنن. فیت ساقتان فلابد من الرجوع للاصل العملی. با این بیانی که اومدیم گفتیم که اسارت العموم جاری میشه و مجرا داره در مانه نفی، وصل عدم استخدام مجرا نداره و جاری نمیشه و اسارت العموم تقدم داره بر اصل عدم استخدام، با این بیانی که الان اومدیم ذکر کردیم، دیگه هیچ نوبتی برای خلاصه تعارض بین این دوتا نمیاد. مضافم اینکه یه نکته را من عرض بکنم، تعبیر تعارض تعبیر قشنگی نیست. هر کدوم علت سقوطشون تعارض نبوده، احتفاف به قرینه بوده. این هم توجه داشته باشین، کنار جزوه بنویسیم. این اصل فی کل اصل کل من هما یعارض الاخر ببله تو صفحه 368 به جای یعارض الاخر بسید ولی اصلان کل من هما یتساقتان، همین یتساقتان بله لحتفاف هما بله
یلاحظ علک هم یه لحظه ملاحظه سامی باشه که اصلا تعبیر تعارض هم مستدل رو
بود دیگه این تعبیر. بله خب من تعبیر مستدل رو اصلاح میکنم. حالا بله این هم خلاصه اضافه کنید که این وحشش تعارض نیست، احتفاف به قرین است. این از این بحثمون در اینجا تموم شد. عرضم بزرگتون وارد بحث تعارض مفهوم و عموم میشیم. بحث تعارض مفهوم عموم دیگه باشه برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.